أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بحثی رو عنوان کرده، تحت این عنوان که بعضی موارد هست که توهم شده از اصل مثبت هست و اینها اصل مثبت نیست. تو کفایه این بحث رو با یه شکل دیگری طرح کرده. حالا ابتدا اون بحثی که در حاشیه رسائل مطرح کرده میپردازیم. بحث کفایه رو بعد از اینکه این به این بحثی مقدار اشاره کردیم، بحث کفایه یه سری اصطلاحات داره، توضیحات اصطلاحیش بد نیست بدیم، چون یه قضی مرحوم آخوند برخلاف اصطلاح متعارف صحبت کرده و بعضی نکات اصطلاحی بیشتر در حد معنا کردن عبارت کفایه بهش بپردازی مناسب هست. به هر حال متن بحث ما کفایه است. حالا ابتداعا اصل بحث رو بر طبق مباحث مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دنبال میکنیم. مرحوم آقای حائری در درر مطالب ایشون رو از حاشیه رسائل نقل میکنند و مورد بررسی قرار میدن. درر گویا بعضی قسمتاش قبل از لااقل کفایه، قبل از اینکه کفایه به دست مرحوم آخوند برسه نوشته شده، بعضیاش بعدش، یه دست نیست. مثل اینجور بحثا اصلا کاملا مرحوم حاشیخ فقط از حاشیه رسائل نقل کرده، به کفایه کار نداره. یعنی احتمال چی؟ چه؟ شاگرد مرحوم آخوند بودن، مرحوم شیخ، و حالا یا هنوز کفایه تألیف نشده باشده، ایشون اول نوشته بوده، یا تألیف هم شده بوده، به هر حال هنوز کفایه به دست ایشون نرسیده بوده. ولی بعضی تیکه های درر از کفایه نقلم میکنه ایشون، البته کفایه هم داره تو درر. خب به هر حال من حالا ایشون چون این عبارت های تعلیقه مرحوم آخوند بر رسائل رو آورده، من حالا از عبارت ها رو از اونجا میخونم. تو تعلیقه هم هست، حالا محصل مطالب مرحوم آخوند رو اینجا اشاره میکنم. بعد تیکه های اضافاتی داره که بهش نمیپردازم، وارد یه سری بحثایی شده که این قلت و قلتاش رو حذف کنم. خب یکی از مواردی که مرحوم آخوند به عنوان ما یتوهم کونه من الاصل المثبت مطرح میکنه، جایی که نظر کرده شخصی که مادام ولدهی حیان تصدق به درهم بده. خب میگن استصحاب بقاء حیات زید اثر نداره، چون خود حیات زید موضع بر حکم شرعی نیست. حکم شرعی وفاء به نظر موضوعش هست، و وفاء به نظر غیر از مثلا حیات ولد اینا ربطی نداره. تعبیرش این است: منها مال و نظر تصدق به درهم مادام ولده و حیان حیث توهم ان استصحاب حیاته فی یوم شک فی حال اثبات وجود تصدق به درهم مثبت لعدم ترتب الاثر الشرعی علی حیات الولد فی دلیل من الادله، بل موضوع الوجوب هو الوفاء بالنذر و حیات الولد توجب ان یکون الدرهم المتصدق به وفاء للنذر. و مثل هذا الاشکار میگه شبیه این اشکال در جایی که شما میخوایید استصحاب حیات زید بکنید برای اینکه وجوب تصدق بر لوجش رو بار کنید، لوجش رو بار کنید. میگه حکم بر ولد بر زید به محبت زید بار نشده، حکم بر زید یعنی بر عنوان کلی زوج مترتب شده، بر زوج واجب است بر زوجه انفاق کند. بنابراین اگر ما استصحاب بقای زید کردیم، بقای زوج هم میشه و بنابراین وجوب انفاق هم مترتب میشه. خب حالا من این مثال دوم رو یه مقداری خیلی ببینید یه موقعی مثال دوم رو درست متوجه نمیشم مراد چیه. یه موقعی هست که زید قبلا به وصف زوجیت وجود داشته، الان نمیدانم زید به وصف زوجیت هنوز هست یا هنوز نیست. خب چرا استصحاب زید به ما و زید بکنیم؟ استصحاب زید به ما و زوج بکنید، بگید این فرد زوج قبلا موجود بوده، هنوز هم این فرد زوج موجود هست، زید بنابراین استصحاب کنید، نتیجه بگیرید زید زوج قبلا موجود بود، الان نمیدانیم زید زوج موجود هست یا موجود نیست، استصحاب میکنیم بقای زید زوج رو و زید زوج رو منشأ اثر هست دیگه. اگر حالا یه نکته تو کلام مرحوم آقای شیخ اینجا وجود داره، حالا اونو بعد توضیح میدم، این اگر اشکال خاصی باشه که بعد یه آخه کلامی مرحوم آخون بعدن داره که استصحاب جزئی برای ترتیب حکمی که مترتب بر کلی هست، میگه اشکال این که این اشکال دیگری هست غیر از اون اشکال جزئی برای ترتیب حکم کلی. اون زید زوج خودش اثر نداره، اثر بر کلی زوجه. ما این فرد زوج رو که زید زوج هست میخواییم استصحاب کنیم برای اینکه حکم کلی زوجیت رو بار کنیم، اون یه اشکاله، برای در اون اشکال صحبت میکنیم، ولی لحن من رو ماخون اینه که غیر از اون اشکال رو اینجا میخواد طرح کنه. خیلی نفهمیدم یعنی چی، حالا بعدا نمونش صحبت میکنم. به هر حال مرحوم آخوند پاسخ اینجوری دادند در مورد عرض کنم خدمت شما، حالا اینو من الان مراجعه نکردم که این مثالی رو که زید زوج تو کلام مرحوم آخوند هم هست یا تو کلام مرحوم آخوند نیست، مرحوم شیخ این رو آوردن و ولی به هر حال پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال این هست. ایشون می‌فرمایند که تعبیرشون و تحقیق فی دفع هذه القائله یقال ان مثل الولد فی المثال، یعنی جایی که تصدق به درهم ما دام ولد او حیان شده و ان لم يترتب على حیاته اثر شرعی فی خصوص الخطاب الا ان وجوب التصدق قد رتب علیه لعموم الخطاب الدال على وجوب الوفاء بالنذر فإنه يدل على وجوب ما التزم به الناظر بعنوانه الخاص على ما التزم به من قيوده و خصوصياته و انه لا يكون وفاء لنذره الا ذلك، و بالجمله انما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشایع، و ما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس الا ما التزم به بعنوانه بخصوصياته، فيكون وجوب التصدق بالدرهم ما دام الولد حيا في المثال مدلولا عليه بالخطاب، لعجل كون التصدق به كذلك وفاء لنذره. فاستصحاب حياة الولد لإثبات وجوب التصدق غير مثبت، و وجه ذلك أي سريان الحكم من عنوان الوفاء بالوعد او العقد او النذر و شبهه من الحلف و العهد الى تلك العناوین الخاصه المتعلق بها احد هذه الامور، حقیقتا هو ان الوفاء ليس الا امرا منتزعا عنها و تحققه يكون بتحققها، و انما اخذ في موضوع الخطاب ذلك دونها لانه جامع لها مع شتاتها و عدم انضباطها، بحيث لا يكاد ان تندرج تحت ميزان او يحكي عنها بعنوان غيره كان جامعا و مانعا كما لا يخفى. بعد یه مطلب دیگر رو ادامه میده. خب ببینید، محصل فرمایش مرحوم آخوند این هست که دو نکته رو اشاره میکنه. یه نکته این هست که شارع مقدس در واقع مواردی که مصداقا وفاء به نذر است، این وفاء به نذر، این وفاء به نذر، این وفاء به نذر، اینها رو میخواسته واجب بکنه. این عنوان موارد جزئی هیچ عنوان واحدی نداشته که بتونه به اونا حکایت کنه مگر به عنوان وفاء به نذر. بنابراین عنوان وفاء به نذر رو یک عنوان کلی قرار داده و به وسیله این عنوان کلی اشاره کرده به اون جزئیات، اون جزئیات. خب بنابراین حکمی که مربوط به وفاء به نذر هست، این حکم سرایت میکنه به مصادیق وفاء به نذر. صادقه وفا بدن. حالا این مطلب رو هم من زمینه این بحث کنم که آیون در بحث این که مثلا نمازهای واجب، روزهای واجب رو میخوام بشمارن، یکی از نمازهای واجب و روزهای واجب رو میگن الصلاة الواجبة بالنذر، الصوم الواجب بالنذر. این هم میتونه نکتهش همین نکتهی باشه که مرحوم آخون اینجا مطرح میفرمایند که نذر یک عنوان جامعی نیست که خودش گنه موضوع اثر باشه، موضوع اثر اون جزئیات خارجی است. البته اینجا مرحوم امام در اون بحث این که نماز واجب است و روز واجب است، یک اشکال دائمی تو حاشیه عروه مکرر داره که ما در جای خودش گفتیم که نه، اون چیزی که واجب می شود به نذر عنوان وفاء به نذر است، والا خود نماز واجب نمیشه، روزه واجب نمیشه، و این اشکالی است که مرحوم امام مکرر در حواشی عروه مطرح میکنن. بنابراین من اینو میخوام بگم، او فرمایش مرحوم امام، این اشکالی که اینجا هست بیشتر تثبیت میشه، این اشکال روی اون فرمایشی که مرحوم امام دارن. حالا ما ببینیم فرمایش مرحوم آخوند اولا درست هست یا درست نیست، ثانیا آیا اصلا اون مبنایی که مرحوم امام اینجا مطرح می‌فرمایند اون تو چقدر میشه باش موافقت کرد و چقدر نمیشه موافقت کرد، و اون بحث رو اینجا دنبال کنیم. خب مرحوم آقای حائری ایشون می‌فرمایند که این پاسخی که مرحوم آقای آخوند دادن اگر مرادشون این هست که عنوان به وفای به نظر اصلا دخالتی نداره در این حکم، این شبیه عناوین مشیر به اون عنوانهای خارجی، گاهی اوقات ما میگیم اکرم هاولا، اکرم هاولا، این هاولا مشارون الیه بودن هیچ دخالت نداره. ما بالاخره یه عده‌ای تو این اتاق نشستن، ما میخواییم بگیم این افراد رو اکرام کن، برای این که یک لفظی به کار ببریم که همه این 20 نفری که تو اتاق هست شاملش رو شامل بشه، کلمه هاولا رو به کار میبریم و الا مشارون الیه بودن دخالت نداره، شبیه اون روایتی که در مورد لزوم تبعیت الضراره هست که شخصی میاد خدمت امام صادق یا امام باقر، الان یادم نیست، خدمت امام علیه السلام، از امام سوال میکنه که من احکام دینیمو از کی یاد بگیرم، حضرت فرمود فعلیک به هذا الجالس و اشاره میفرمایند به ضراره. حالا این جالس بودن ضراره که دخالت نداره، حالا اگر اون موقعی که امام علیه السلام بودن ضراره ایستاده بود وقت لزوم اطاعت نداشت، نه تصادفاً اون موقعی که امام علیه السلام این حکم رو میخواستن ابلاغ کنن این اینجا بوده، کما اینکه اکرم هاولا الان اینا تو این اتاق جمعن و من میتوانم اونا اشاره کنم، حالا اگر تصادفاً این 20 نفری که وجوب اکرام دارن در معرض اشاره من نمیتونستن واقع بشن، وجوب اکرام نداشتن، نه این وجوب اکرام به خاطر اینکه من میتوانم بهشون اشاره کنم و کلمه هاولا بهشون اشاره میشه که نیست، این پیداست که این عنوان مشیر هست و هیچگونه دخالتی در حکم نداره. ایشون میفرماید وجوب وفا به نظر این سنخی نیست که صرفا یک عنوان مشیر باشه، خود وجوب وفا به نظر هم دخالت داره در حکم. بنابراین این کلام مرحوم آخوند که میفرماید که اینا که نه اون عناوین خاصه واجب وجوب دارن و این که ما حکم رو روی عنوان وفای به نظر بردیم به خاطر این هست که اون عناوین رو نمیشوده به یک عنوان جامعه که جامعه و مانع باشه غیر از عنوان وفای به نظر ازشون حکایت کنیم، این مطلب درست نیست. ایشون میفرماید بله یه مطلب دیگه هست، اون اینه که هر حکمی که به یک عنوان تعلق بگیرد این حکم به اون واقعیت خارجیش هم تعلق میگیره، حکم کلی فقط حکم این کلی نیست، حکم کلی به اون وجود خارجی هم تعلق میگیره. وقتی میگیم وفای به نظر واجب است یعنی تصدق به زید واجب، مادام کنی ولدی حیان واجبه، یعنی تمام مصادیق تصدق به زید اونها به وسیله وجوب وفا به نظر واجب میشن، وجوب روی اون کلی متوقف نمیشه، به مصادیق سرایت میکنه. بعد البته مرحوم آخوند میفرمایند که این مطلب درستی که حکمی که رو کلی میره رو افراد سرایت میکنه، ولی این اختصاصی به این عنوانی مثل وفای به نظر رو یه سری عنوانهای دیگره که ایشون ذکر میکنه، مقدمیت، ضدیت و امثال اینها که میگن اینا عنوانهای انتظایی هستن نداره، یعنی انتظایی بودن عنوان و امثال اینا اینجا دخالتی نداره، هر حکمی که روی کلی بره اون حکم روی افراد هم سرایت میکنه. خب این فرمایش مرحوم آخوند. اینجا مرحوم امام فکر میکنم بیانی که در این گونه موارد دارند بر این پایه هست که نه حکم و عنوان حرف و به معنون خارجی سرایت نمی کنه. بنابراین ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، چون اون حکم مربوط به عنوان حرف نه روی معنون خارجی. تصور میکنم این در واقع تفاوت فرمایش مرحوم امام با دیگران سر همین هست که حکم از عنوان به معنون خارجی سرایت میکند یا معنون خارجی سرایت نمیکند، و نتیجه گیری که در بحث اجتماع امر و نهی کردن که میفرمایند که حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه در این بحث هست. خب اینجا اجازه بدید من یه مقدار اشاره بکنم به بحث اجتماع امر و نهی و یه کلامی که مرحوم آخوند اونجا مطرح کردند رو توضیحی بدم. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند خب از کسایی هست که قائل به اصطلاح این هست که اجتماع امر و نهی جائز نیست و اشکال داره. ایشون اونجا یه بیان یه تعبیری داره، ایشون میگه که وقتی مثلا ما از یه طرف میگیم در جایی که ما میگیم لا تغصب، این نهی به چی تعلقه؟ حالا فرض کنید من اینجوری تعبیر بکنم، اکرم العلماء. خب شارع مقدس اینجا با اکرم العلماء من رو به چی تحریک میکنه؟ تحریک میکنه که به اینکه این عالم رو اکرام کنم، اون عالم رو اکرام کنم. تحریک مربوط به وجود خارجیه دیگه، وسیله عنوان چیزی که شارع حکم میکنه اون وجود خارجی مبعوثون الیه من هست و وسیله تحریک من هست ولو به توسط عنوان. ولی به هر حال شارع مقدس هم از، حالا اینجوری تعبیر بکنم، هم از ناحیه ملاکات، اون ملاکی که وجود دارد در این وجود خارجیه، یعنی اکرام زید که عالم است ملاک دارد، اکرام امر که عالم است ملاک دارد، اکرام بک، یعنی همه این وجودات خارجی مصب ملاک هستند اگر بحث ملاک رو مطرح کنیم. هم بحث محرکیت و باعثیت و زاجریت که روح حکم هستند متعلق به خارجه، عنوان به ما و عنوان که متعلق باعثیت و زاجریت نیستن. بنابراین وقتی شارع مقدس میگه ایها المؤمنون صومو، تک تک مؤمنین رو با این خطاب داره مورد خطاب قرار میده، همچنان که در مورد مکلف وقتی به یک عنوان کلی خطاب میکنه، اون کسی که تحریک به او تعلق میگیره تک تک افراد هستند، زید، عمرو، بکر، در مورد مکلف و به هم همین هست. وقتی شارع مقدس میگه که دروغ نگو، غیبت نکن، تک تک دروغهایی که در خارج تحقق پیدا می کند، این تک تک مورد وجه شاره، شاره می خواد شما این دروغ خارجی رو محقق نکنید، اون دروغ خارجی رو محقق نکنید. پس بنابراین آن چیزی که متعلق به وجه شاره هست افراد خارجیه، نه اون عنوان که مطلوبیتی برای شارع نداره. نه مصب ملاک هست، نه مصب محبوبیت و مطلوبیت هست و نه مصب بعث و زجر هست. همه اینها به خالص تعلق میگیره. پس بنابراین مرحوم آخون اونجا میخوان از این نتیجه بگیرن که اجتماع امر و نهی محاله. به نظر میرسه این مطلب مرحوم آخون کاملا درسته که احکام به خارج تعلق میگیره، مربوط به عناوین نیست، ولی نتیجه گیری که در بحث اجتماع امر و نهی کردن درست نیست. توضیح و ذالک این که ببینید یه موقع حکم تعلق میگیرد به عنوان به نحو مطلق الوجود و وجود ساری. اکرم العلماء یعنی تک تک علما واجب الاکرام اگه باشن، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم. اینجا حکم تعلق گرفته به تک تک افراد، یه جوره لا تقصب هم همین جوره. لا تقصب یعنی این قصد رو انجام نده، اون قصد رو انجام نده، اون قصد رو انجام نده، اون قصد رو هم انجام نده. این درسته، ولی عرض کنم خدمت شما بحث سر این نیست. ولی گاهی اوقات حکم تعلق به، اگر حکم به نحو صرف اون امر و نهی ما هر دوش به نحو صرف به نحو مطلق الوجودی باشن، از یه طرف شارع گفته باشد اکرم العالم، عالم رو تو باید اکرام کنی، از یک طرف یعنی همه عالم ها، از یه طرف دیگه گفته لا تکرم الفاسق، فاسق رو نباید اکرام کنی، اینجا در عالم فاسق اینا تعارض دارن، چون اکرم العالم میگه تک تک عالم ها رو باید اکرام کنی، لا تکرم الفاسق یعنی هیچ یک از این فاسق ها رو نباید اکرام کنی، اکرم العالم میگه این عالم فاسق رو باید اکرام کنی، لا تکرم الفاسق میگه این عالم فاسق حرام اکرام کردنش. اینجا بحث اجتماع امر و نهی اینجا نیست، در جایی که امر و نهی هر دوش به نحو مطلق الوجودی باشن. اینجا فکر نمی کنم کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشه. جواز اجتماع امر و نهی در جایی مطرح است که امر ما به نحو صرف الوجود باشه. شارع گفته سله، این سله تمام افراد صلات رو که نگفته موجود کن، یه صلات از صلات ها رو شما باید محقق کنید. لا تقصب نهیش نهی انحلالیه، به نحو وجود ساریه، نهیایی که وجود ساری است انحلال پیدا میکنه به عدد افراد. اینو قصد نکن، اینو قصد نکن، اینو قصد نکن، به عدد افراد ما نهی از قصد داریم، ولی به عدد افراد صلات که امر نداریم. امر به صرف الوجود شی تعلق گرفته. بحث اجتماع امر و نهی این هست که آیا امر به صرف الوجود با نهی از مطلق الوجود اینو قابل جمع هستن یا قابل جمع نیستن. اینجا دیگه اون بحثای مرحوم آخوند نمیاد، چون امر به صرف الوجود قطعا به خارج سرایت نمی کند. یعنی اینجور نیست که انحلالی پیدا کنه، یه طبیعتی که هزار تا فرد داره تک تک افرادش متعلق وجوب بشه، این که نیست که، تک تک افرادش که متعلق وجوب نیستن، یک فرد از این افراد که تعین این فرد هم به اختیار مکلفه، مکلف هر فردی از این افراد رو انتخاب کرد. اون همون بحثی که این آقایون دارن میگن در جایی هست که به سوء اختیار من آمدم اون فرد مأمور به رو بر فرد منهیون ان منطبق کنم، منهیون ان که اختیار من نیست، اون همه افرادش منهی هست، همه افرادش منهی هستن، ولی مأمور به رو در این مثال معروف سله ولا تقصد، خب من اینجا مندوهه وجود داره و امثال اینها. بنابراین اون بحث اجتماع امر و نهی، که یعنی ممکنه ما بگیم که در جایی که امر به نحو مطلق الوجود هست و نهی به نحو مطلق الوجود هست، اینجا امر و نهی محاله اجتماع کنن، ولی در جایی که امر به مطلق الوجود تعلق نگرفته، به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته و نهی به وجود ساری و مطلق الوجود تعلق گرفته، اینا قابل اجتماع هستن و اون کلام مرحوم آخون اینو نمیتونه نفی کنه، چون بالاخره عرض کنم خدمت شما در جایی که امر به صرف الوجود تعلق گرفته اینها قطعا به خارج سرایت نمی کنه. بنابراین تو این بحثا باید توجه کرد که این چیز رو که ما مورد بحث قرار میدیم به نحو صرف الوجود یا مطلق الوجود. روایتی که یعنی گفته اوفو به نظر، این به نحو مطلق الوجوده، میگه به نظرتون عمل کنید، این نظر این نظر این نظر، همه نظرها رو، اینجور نیست که یه نظر از نظرتون باید عمل کنید. فه به نظر اوفو بالعقود، یعنی به همه عقداتون باید عمل کنید، به نحو مطلق الوجود انحلالیه. پس تمام افراد خارجی عقد متعلق وفا هستند، تمام افراد خارجی نظر متعلق وفا هستند. پس بنابراین اینجا در این جور مواردی که امر تعلق میگیرد به مطلق الوجود، به خارج سرایت میکنه. این مطلب درسته؟ یعنی من میخوام عرض بکنم که اینجا در این مثال بحث ما دقیقاً اوفو به نظر به خارج سرایت میکنه، همچنان که مرحوم آقای حاج شیخ اشاره میفرمایند حکم متعلق به عنوان که به نحو مطلق الوجود عقد شده است که انحلالی است، که به تعدد افراد طبیعت متعدد می شود، اینجاها به تک تک افراد سرایت می کند. اما حکمی که متعلق به مطلق الوجود نیست، متعلق به صرف الوجود است، اون به افراد سرایت نمی کند. بین این دوتا باید فرق گذاشت، بین حکم متعلق به صرف الوجود و حکم متعلق به مطلق الوجود. حالا این نکته رو عرض بکنم. ببینید، ما این که میگیم که نماز واجب میشود، این که مرحوم امام تعبیر میکنن که امر تعلق گرفته است به نماز، به نماز تعلق نگرفته است، به وفای به مثلا نظر تعلق گرفته، وفا به نظر مصداقش با نماز یکیه دیگه، تفاوتی نداره. یعنی چون وفا به نظر به نحو مطلق الوجود هست، حالا در اون و این رفتی به اون بحث اجتماع امر و نهی هم نداره. این که ما بخوایم از بحث اجتماع امر و نهی عرض کردم پل بزنیم بخوایم اینجا رو نتیجه بگیریم درست نیست. خب وفا به نظر همین نماز دیگه، وفا به نظر یه نماز بخون، اینجور نیست که چیز دیگری غیر از نماز باشه. اینکه ایشون علما اشاره می‌فرمایند که نماز واجب می‌شود، درستم هست، چون تک تک مصادیق وفای به نظر با امر وفای نظر واجب می‌شود. یکی از مصادیقش نماز، یکی از مصادیقش روزه است، چون به نحو مطلق الوجودی عقد شده. البته یه نکته هم توجه بفرمایید، اون نکته رو ببینید. مثلا شارع اگر گفته باشد شما اگر در نماز واجب باشید حق ندارید نمازتان را به هم بزنید، در نماز واجب باشید حق ندارید، اینجا مراد از این که در نماز واجب باشید یعنی چی؟ شما یه نمازی که میخونید، این نماز اصل خودش به نحو مطلق الوجود واجب نیست، به نحو صرف الوجود واجبه، ولی این که ما میگیم اگه تو نماز واجب باشید نمیتونید به هم بزنید، یعنی اون مصداقی از اون صرف الوجودی که دارید محقق میکنید، اگه مصداقی از اون طبیعت رو دارید محقق میکنید که مصداق امر واجب هست، نمیتونید اون رو به هم بزنید. شما هیچ وقت در جایی که به نحو صرف الوجود هم باشه اون فرد خارجی رو که محقق میکنین، اون فرد خارجی مصداقی از مصداقای واجبه، خودش که به ما هوه هوه واجب که نیست. پس بنابراین اگر شارع مقدس یه جا تو دلیل گفت لا یجوز و قطع الصلات الواجبه، مراد این نیست صلاتی که به عنوان همین صلات واجب باشه، همین که مصداقی از اون مصادیق نمازی که صرف الوجودش واجب باشه، واجب باشه که کفایت میکنه. حالا اگر شارع گفته که قطع نماز واجب حرامه، شما نذر کردید یه نمازی، نذر کردید که یک نماز واجب بخوانید، یه نمازی رو بخوانید، حالا دارید از وای وفای به نذر این فرد رو میارید، این فردی که شما میارید خصوصیت نداره، شما ممکنه این فرد رو نمیاوردید چون نذر شما کلی بوده، ممکن بود یه فرد دیگر بیارید، ولی اینجا این اصلا این که شارع گفته که لا یجوز و قطع الصلات الواجبه، معناش اینه که قطع صلاتی که مصداقی از مصادیق واجب هست قطعش حرامه. بنابراین فرق نداره که این مصداقیت به اعتبار این که شارع گفته سل ذاتن، یا شارع گفته که فب نذر، و اینی که شما الان دارید میارید به ما انهو مصداق للوفای به نذر دارید میارید، چون اصلا معنای این که قطع نماز واجب حرام است این هست که اون نمازی که مصداقی از مصادیق واجب باشه نباید قطع بشه. حالا اون مصداقیتش به اعتبار این هست که به عنوان صلات هم تعلق گرفته باشه یا به عنوان وفای به نفس تعلق گرفته باشه، فرقی نداره. بنابراین کلام مرحوم امام که تعبیر میکنن اینجاها وجوب به نماز تعلق نمیگیره، صوم اینا مطلب ناتمامیه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یا حی یا قیوم.